أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومه سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. در جریان مسخ تبهکاران اسرائیلی آیاتی در سوره مبارکه مائده به مانند اون بود که دلالت میکرد برخی از اونها به صورت بوزینه مسخ شدن و بعضی از اونها به صورت خنزیر. شاید ناظر این باشد که اون بزرگانشون به صورت خنزیر در آمدن و دنبال روهای اونها به صورت بوزینه. البته تناسب بین کیفر و جرم محفوظ است. بعضی از اونها جرمشون طوری بود که اوصاف خنزیری در اونها زیاد بود، بعضی از اونها جرمشون طوری بود که اوصاف بوزینهی در اونها زیاد بود. لذا اینها به دو گروه تقسیم شدن و این با ذلت همراه است. همونطوری که در قیامت به عده‌ای گفته می شود اخسئو، در دنیا هم در باره این گروه و امثال این گروه گفته می شود خاسئین، یعنی با حقارت و ذلت. بهرن عذاب ظاهری با عذاب روحی و معنوی آمیخته است. بعد فرمود به این که این حکم در باره اسرائیلی ها ادامه دارد. خداوند اعلام کرده است که من سوگند یاد کردم تا روز قیامت اینها گرفتار عذاب ذلت باشند. البته گروه کمی از اینها اهل توبه و انابند بر می گردن و مشمول رحمت الهی خواهند بود، وگرنه سیره غالب اینها همون مکر و نقض عهد و امثال زارک است. اونگاه ذات اقدس اله در باره کسانی که به چنین سیره سیئه مبتلا هستند اعلام کرده است که من سوگند یاد کردم که تا روز قیامت اینها تحت سلطه باشند. عذاب الهی چند قسم است. یک قسم عذابی است که خودش مستقیما گروهی را عذاب میکند، حالا یا با سیل است یا با زلزله است یا با عذابهای دیگر. یک قسم عذابی برای که اینها تحت ذلت قرار بگیرند کسانی را بر اینها مسلط میکند. اگر انسان به وسیله سیل یا زلزله تخریب بشود، آواره بشود، فقط عذاب جسمی است، دیگر ذلت و حقارت را تحمل نمی کند. ولی اگر گروهی به اینا مسلط بشود، اینها را آواره کنند، گذشته از عذاب ظاهری، عذاب روحی هم هست، یعنی نشانه تحقیر است و شکست است و امثال ذلک. این که خدا اقدس اعلام فرمود به این که قاتلوهم یا عذبهم الله بایدیکم او یخزهم و مانند آن، این ناظر به آن است که گروهی را خداوند به دست مؤمنین عذاب می کند، چه این که گروهی را هم به دست ظالمین عذاب می کند. در سوره مبارکه انعام در زید آیه و کذلک نولی بعض الظالمین بعضا اونجا گذشت که خداوند گاهی ظالمی را بر ظالم مسلط می کند بدون این که اون مظلوم معذور باشد، در این حال که مظلوم است معذورم نیست. همود کذالک نولی بعض از ظالمین بعضا، که البته این باید توضیح داده بشود که این گروهی که از طرف خدا مبعوثن هم مبعوث و اعظام تکوینی می شود هم اعظام تکوینی و تشریعی. اونجا که فقط اعظام تکوینی است یه رسالت تکوینی دارن، مثل که فرمود انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، یا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اونجا که شیطان رسالت الهی را به عهده میگیرد فقط یک کار تکوینی است، با اینکه خودش هم معاقب است، تشریعاً معزول نیست، ولی تکوینا خدا تخلیه کرده است، یعنی رها کرده است، یعنی مانع را برداشت. یا اونجا که همود و کذالک نولی بعض از ظالمین بعضا هم از این قبیل است. یه وقت است یه بحث تشریعی آمیخته با تکوین است، یعنی گذشته از این که موانع تکوینی را برمی‌دارد و تکوینن اذن میدهد، همونطوری که به گروه دیگر اذن میدهد، یعنی در بحثی سوره مبارکه بقره زید جریان هاروت و ماروت به ساحران گذشت که یفرقون بهی بین المرء و زوجهی و ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله. هر کسی بخواهد به دیگری آسیب برساند تا اذن تکوینی خدا او را همراهی نکند یا قدرت ندارد، حتی ساحران. و گاهی گذشته از اذن تکوینی اذن تشریع هم هست، نزید این که فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، در اونجا که ذات اقدس اله کفار را به دست مؤمنین عذاب میکند، این گذشته از اذن تکوینی اذن تشریع هم به همراه دارد. پس دو جور ذات اقدس اله اذن میدهد و مانع را برطرف میکند، یه وقت از خصوص تکوین است، یه وقت تکوین و تشریع با هم است. دیگر ممکن نیست اینجا تشریع باشد و تکوین نباشد، اصل تکوین است، گاهی تشریع مطابق با اوست، گاهی مخالف با اوست. وقتی مخالف با او بود میشه معصیت، مطابق با او بود میشه جهاد فی سبیل الله. و این مطلب را ذات اقدس اله به صورت رسمی اعلام کرد، خدا اعلام کرد که من سوگند یاد کردم. و از تعذن ربک لیبعثن، این لام لیبعثن جواب قسم است، یعنی از تعذن ربک انه اقسم، سوگند یاد کرد که حتما بر این اسرائیلی ها یه عده رو مسلط میکنند. خب پس اعلان عمومی از یک طرف، سوگند از طرف دوم و نون تأکید صغیره از طرف سوم، همه نشانه آن است که این اسرائیلی ها استحقاق عذاب را دارند. برای اینکه با مشاهده اون همه آیات بیانه به تبهکاریشون ادامه دادند و در زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم بعد از اینکه آیات الهی روشن بود، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، باز به لجاج و لدود بودنشون میفزودن و در عصر کنونی هم که مشخص است. و استعذن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب، در جریان قوم فرعون که یسومونهم سوء العذاب یا یذبحون ابناءهم، اونجا آمده است که این یسومونه ریشه لغوی همون صوم است و معنای چریدن در بیابان و حیوانات و گوسفندای بیابان چر رو میگن حیوان صائمه، در قبال حیوان مألوفه. گوسفند مألوفه که زکات خاص خود را دارد و کمتر از زکات صائمه است، برای آن است که این زحمت دست پروری دارد، اما گوسفندان صائمه در فضای باز از اون علفهای طبیعی استفاده میکنند، تألیف اینها و چراندن اینها خیلی سخت نیست. فرض آن است که صائمه یعنی به حیوان میگن که در فضای باز میچرد. یسومون هم سوء العذاب یعنی اینا رو به صورت یه حیوانات عذاب چر قرار دادن، کنار در حد حیوان بود، یک چراگاه اونا هم میدان عذاب بود، فقط عذاب میچریدن، علفشون عذاب بود، آبشون عذاب بود. یسومون هم سوء العذاب. خب البته معانی دیگر برای یسومونه ذکر شد، تحلیل لغوی شد، ولی اونجا به این نتیجه رسیدیم که یسومونه سوء العذاب یعنی عذاب شر می‌کردن. برخورد با اینها برخورد حیوانی بود نه انسانی، اینا در بیابان عذاب رها می‌کردن. مفعول مطلق نوعی است، یعنی عذاب السیاب، عذاب بعد. خب یا تأکید است برای او. فاستعذن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامه، پس معلوم میشود که این اسرائیلی ها که معذبن تنها به عذاب بلا واسطه معذب نیستن، نظیر سیل و زلزله و طاعون و امثال اینا، بلکه به دست بندگان خدا معذبن تا گرفتار خزی دنیایی هم باشن، حالا یا بندگان ساره یا افرادی مثل بختن و سر و اینا مسلط می شود و اینها را به سوی عذاب صائمه می کن. من یسوم و سوء العذاب. بعد فهمد این ربک لسریع العقاب، آیاتی که در باره عقاب الهی است مثل آیاتی که در باره رحمت الهی است چند طایف است. یه وقت خصوص عذاب ذکر می شود مثل که اونجا دارد این نبت شربکر شدید یا لول سریع و العقاب یا مانند. یه وقت از آیاتی است که دلالت بکند بر خصوص رحمت و مغفرت، اون آیاتی که فقط از تبهکاری تبهکاران سخن به میان می آید، عهده‌دار همه این منتقم بودن خدا و سریع و العقاب بودن خدا به مانند است. اون آیاتی که مضمونش توبه و انابه و تقوای پرهیزکاران است، پایانش غفران و رحمت و عنایت الهیست. اما آیاتی که بخواد بیان کند خداوند دو صفت دارد، هم عقاب دارد هم رحمت، اون برای آن است که هر دو امر را، هم وعده را هم وعید را، هم تبشیر را هم انذار را لازم بود یک جا ذکر کند. نظیر به استعذ ربک لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید، یا نبه عبادی انی انا غفور و رحیم و ان عذابی هو العذاب الشدید، برای اعلام این که ذات اقدس اله دارای دو صفت است. خب پس آیات تاکنون سه تا تقسیم شد. یه آیه برابر با مضمون فقط عذاب الهی رو ذکر میکند، طایفه دیگه آیه است که برابر با مضمون او فقط رحمت الهی ذکر میکند، طایفه سوم آیاتی است که برابر با مضمون بیانگر این است که ذات اقدس اله دارای قهر و مهر است، در صدد وعد و وعید است از یک سو، تبشیر و انذار است از سوی دیگر و ماند. و بدون اینکه به هیچ کدام از این دو جهت اون سبقه اصالت بود. اما طایفه چهارم طایفه است که در عین حال که وعد و وعید هر دو رو به همراه دارد، در عین حال که در صدد تبشیر و انذار است، یکی از اونها بر دیگری رجحان دارد، حالا یا مغفرت الهی یا قهر و غضب الهی به حسب مورد. اساس کار این است که ذات اقدس اله اشد المعاقبین است فی موضع نکال و نقمه، ارحم الراحمین است فی موضع رحمت بره، اونجا که جای رحمت است ارحم الراحمین است، اونجا که فی موضع نکال و نقمه است اشد المعاقبین است. در باره اسرائیلی ها از این قبیل است، یعنی در این حال که بعد و وعید را بیان بکند، تبشیر و انذار را بیان میکند، هر دو صفت را بازگو میکند و مردم را به هر دو صفت آشنا میکند، اما سبقه اون سبقت غضب بر رحمت در اینجا هست که از بس اینا تبهکار. لذا فرمود به این که ان ربک لسریع العقاب، نه خدا عذاب دارد و منتقم است، همون سریع العقاب است. و آیه هم صدرش هم نشون میداد که گرچه خداوند غفور رحیم است، اما اینا راهی برای استفاده از غفران و رحمت الهی را نگه نداشته، همه راه را بست. و استعذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب. چرا؟ برای که ان ربک لسریع العقاب. اما این چه این نیست که راه برای توبه به انابه بسته باشد، و انه لغفور و رحیم، مغفرتش هست رحمتش هست مانند. مطلب دیگر اون است که در بحث‌های قبل بازگو شد که هر کسی خلاف می‌کند مستقیماً به خودش می‌کند و هر کسی اطاعت می‌کند مستقیماً به خودش می‌کند. البته آثار معصیت به دیگران می‌رسد یا آثار اطاعت به دیگران می‌رسد، لکن این سایه کار اوست، اصل کار او به خود او برمی‌گردد. مثال زده شد به این که اگر کسی در اتاق اختصاصی خودش، همون جایی که زندگی میکنه، در کنار او یک درختی غرس بکنه، گلی بکارد، بالاخره از بوی گل خودش استفاده میکند، از میوه اون درخت خودش استفاده میکند، گاهی هم ممکن است سایه این درخت آبری را متنعم بکند یا نسیمی ببزد بوی این گل را به مشام رهگذر پشت دیوار برساند. اما اونا خیلی به طبع است، اونچه که دائما مورد استفاده است برای خود انسان است یا دائما مورد سوء بهره‌برداری است مال خود انسان است. آیاتی که در سوره مبارکه اسراء است، آیه 7 سوره اسراء، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، هم همین معنا را می‌رساند. اون لام لام اختصاص است، نه لام منفعت، تا گفته بشود از سنخ مشاکل است. لام منفعت مثل له و علیه، میگه این مطلب له اوست یا این مطلب علیه اوست. اون لام به معنی منفعت است در قبال علا معنی ضرر است. این لامی که فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم، لام منفعت نیست، تا در قبارش علا باشد که بفرماید و این اسعتم فعلا علیها، منطقه علیها رو نفرمود، لها رو فرمود برای مشاکلت. اگر لام اول لام منفعت بود، مقتضای مقابله این بود که بفرماید این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فعلیها، منطقه علیها نفرمود، لها فرمود للمشاکله. لکن لام اول لام اختصاص است نه لام منفعت. این احسنتم فهو مختص لانفسکم، لذا این اسعتم فلها اونم مختص لانفسکم. سرش آن است که اگر کسی کار خیر میکند ارتباطش با خدا برقرار بکند، اون فیض و فضلی که از ناحیه ارتباط با خدا برقرار میکند و فراهم میکند، اون کجا؟ بهره که به دیگران رسوند اون کجا؟ حالا برفرض برای کسی خانه ساخت یا کسی را از مرگ نجات داد. اگر کسی غریقی را از مرگ نجات داد، حد اکثر آن است که به او این حیات موقت گذرا را برای او حفظ کرد. همین این کجا و اون حیات ابد که در اثر احسان به دیگران از ذات اقدس الهی دریافت میکند، اون کجا؟ اون یک چیز دیگه است. این سایه است که از شجره طوبای حسنی او به دیگری رسیده است. بنابراین سگه هم همین طور است. حالا اگر کسی دیگری را کشت، معاذالله، خودش به عذاب و ابد گرفتار می شود، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، شخصی را از حیات چند روزه محروم کرده که او بعد به فیض دائمی می رسد اگر مظلوم بود، ولی این ظالم به اون عذاب ابد گرفتار می شود. پس اون چرا که به دیگری می رسد سایه کار است. این رو برهانه عقلی که شواهد نقلی هم رو تایید بکن. اما آیه سوره مبارکه نساء، یعنی آیه 107 و 8 سوره مبارکه نساء، اون با آیه بعدی تکمیل می شود. آیه 110 به وسیله 111 همون سوره نساء تبیین می شود. در آیه 110 سوره مبارکه نساء چی آمده است؟ فرمود به من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفور رحیم. ممکن است گفته شود که این آیه 110 گناهان را دو قسم کرد. یکی سوء است نسبت به دیگری، یکی ظلم است نسبت به نفس. پس همیشه گناه ظلم به نفس نیست. بعضی از گناهان است که ظلم به غیر است، بعضی از گناهان است که ظلم به نفس. این تقابل نشون میدهد که همه معاصی علیه خود انسان نیست. پاسخش این است که اون که ندارد من یعمل سوءاً، یعنی سوءاً للغیر، که شاید بتوان گفت به قرینه یظلم نفسه، یعنی من یعمل سوءاً لنفسه. این یک آیه بعد جامع است، میفهمد هر کس گناه کرد علیه خود گناه کرد. و من یکسب اثماً فانما یکسبه علی نفسه. این اسم اصل کلی است، جامع است، هم اون سوء رو شامل می شود، هم این ظلم رو به نفس. یک بعد به صورت حس ذکر می کند، می خواهد هر کس معصیت کرد علیه خود کار کرد، چیزی از دیگری نگره. اولا اون چی از دیگری گرفت که ذات اقدس الهی جبران می کند، و اون هم ستمی که به دیگری رسون نسبت به محرومیت خودش برای همیشه می چشد از قابل قیاس نیست. پس هم اون اختصاصی که از آیه 7 سوره اسراء استفاده می شود ترجمه محفوظ است، هم این حدی که از آیه 111 سوره مبارکه نساء برمی آید شاهد کافی است که هر کار را انسان می کند با خودش می کند. و من یکسب اثمن فانما یکسبه علی نفسه، به دیگری آسیب نمی رسونم. پس آیه 110 ندارد که ظلما سوءا للغیر، شاید اونجا هم اون قید محذوف باشد به قرینه نفسهی که در قسمت دیگر است. گذشته از این ممکن است آیه 110 ناظر به این باشد گناهانی که انسان میکند دو قسم است، یه مقدار اثر بیرونی دارد، یه مقدار بحثای اخلاقی و نفسی به شخصی دارد. اونگاه آیه 111 به صورت جامع ذکر میکند که چه اون سوء چه این ظلم هر دو علیه نفس خودش است. بنابراین این چه نیست که این آیه بخواهد بگوید گناه دو قسم است، بعضی ظلم است نسبت به غیر، بعضی نسبت به خود نفس. اونجا که ظلم نسبت به نفس است مثل شرک و عقاید یا کشت و شن است، اونجا که ظلم به دیگران است سایه این کار به دیگران میرسد. اولین بار خود انسان خود را گرفتار عذاب ابد میکند که ظلم به نفس است، بعد سایه این ستم به دیگری میرسد. خب مطلب دیگر این است که از این آیه 167 سوره مبارکه اعراف معلوم میشود که یهودی ها تا روز قیامت زنده. در سوره مبارکه مائده دو تا آیه بود، یکی راجع به یهودی ها یکی راجع به مسیحی ها. از اون آیه استفاده شد، از اون دو آیه که این دو گروه تا قیامت هستند. چنگی فهمد و الغینا بینهم العداوه والبغضاء الی یوم القیامه، یک. و اقرینا بینهم العداوه والبغضاء الی یوم القیامه، دو. درباره یکی از این دو گروه الغا تعبیر فرمود، درباره گروه دیگر به اقرا تعبیر کرده است. معلوم شد اینا الی یوم القیامه است. حالا در بعض از روایات، نه خصوص این آیه، در بعض از روایات آیاتی که الی یوم القیامه دارد به زمان ظهور حضرت ولی از ارواحنا فیلا تطبیق شده است. چون بعد حضرت ظهور کرد اوضاع تقریبا برمیگردد، شرایط ظهور قیامت و اشراط و علائم قیامت همی که پس از دیگری ظهور میکند. و اگر الی یوم القیامه یعنی تا زمان ظهور حضرت، بازم این مدت طولانی است. غرض آن است که این دو گروه تا اون روز هستند و هم گرفتار عذاب داخلی هم، هم گرفتار عذاب خارجی. اون عذاب داخلی را در سوره مائده بیان فرمود که و الغینا بینهما العداوه والبغضاء الی یوم القیامه، یک. و اغرینا بینهما العداوه والبغضاء الی یوم القیامه، دو. این گرفتار اختلاف داخلی هم. اما آیه محل بحث سوره اعراف یعنی آیه 167 گرفتار عذاب خارجی خواهند شد، همیشه تحت سلطه. همود به از تعزن رب و کلیب اصن نعریهم الى یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب. حالا اون چی که در آیات قبل گذشت که فهمود الا به حبل من الله به حبل من الناس، مگر یه تعهد الهی پیدا کنند یا تعهد مردمی، اون شاید بتواند مقید این اطلاق باشد. اگر که اون که حبل الهی بود که خب یعنی واقعا به حبل الله معتقد شدن متزم شدن که بر میگردد، اگه حبل مردمی بود بالاخره زیر چتره یه عده دیگه مثل آمریکایی ها حالا باید برن به خودشون حفظ بکنن. الان هم این طور نیست صهیونیست ها بتوانند سیاست های آمریکا رو تامین کنن، گرچه سرمایه داران صهیونیست نیازهای اونها رو برطرف میکنن، ولی باز تحت قدرت اون سیاست بازان بیگانه تحت سلطه اونها است. همود به است از دن رب بشن ریب اصن علیهم الى یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب. گاهی خدا از عقابش سخن میگوید که خدا داره عقاب است، گاهی از سرعت عقاب او سخن میگوید از این آیه و آیات دیگر، گاهی از اسرع بودن خدا سخن به میان میآید، مثل که فرماید که الا له الحکم و اسرع الحاسبین یا قل الله اسرع مکرم. اگر چون که دیگری هیچ قدرتی ارائه نکرد خدا میشه سریع العقاب، دیگری بخواهد قدرتی ارائه کند الله اسرع مکرن است، اسرع الحاسبین است و مانند. مطلب دیگر اون است که این که فرمود استعذن ربک لیبعثن علیهم، این ضمیر علیهم به این گروه که در آیه قبل یعنی آیه 166 و 165 ذکر شدن به اونا بر نمی گردد، چون طبق آیه 166 عده مسخ شدن. این ممسوخ ها هم تا یه مدت کمی میمونن، دوام ندارن که تا بعدا معذب بشن. پس این تعذن ربکه لیبعثن علیهم زمین به همون اسرائیلی های لجوج لدود بر می گردد، نه به اون مسخ شده ها. ضمیر به همون یهودی های معاصر پیغمبر برمیگردد و نسل های اونها. و استعذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب انه لغفور رحیم. البته خود گناه تیره کردن دل هست، اما غیر از این یه عقاب دیگری هم ذات اقدس اله دارد. البته اون گاهی سریع است گاهی بطی، گاهی خدا مهلت میدهد تا انسان توبه کند،
اون غفور رحیم بودنش همین است، اون که در هر گناهی هست، البته هر کسی در هر لحظه گناه میکند قلبش تیره میشود. این است که در روایات دارد هیچ گناهکاری گناه نمیکند مگر اینکه در اون حال ایمان از او گرفته میشود، ناظر به همین رسمت است. در دنیا هم اگر کسی دیگری را از بین برد، این ارتباط خودش را قطع کرد، منتها در قیامت ظهور میکند. الان هم بر اساس آیه سوره مبارکه نساء که فرمود الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، الان هم این شخص در عذاب است، منتها احساس نمیکند. اینکه وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در همه اون عرفات باطن اون اشخاص را نشون داد که اینا حیوان بودن، همین است دیگر. الان هستن منتها احساس نمی کنن. ای کسی که سکره حیات دنیا دارد یا سکره مقام دارد، این مدهوش است، بیهوش است. در این حالی که او رو در قطع قطع می کنن، درد و احساس نمی کند. آدم مست این چین است، آدم بیهوش این چین است. کسی که نهم رفی سکرت هم یعمهون، سکرت مقام دارد، سکر مقام است و جوانی ببانند اون، و احساس نمی کند. خب پس تبشیر الهی در موتن خود هست و اینا هم به رحمت و عنایت دعوت می کند، چون که آیه بعد هم حق اونها را حفظ می کند. فهمت بقید تعنام فی الارض اماما من هم سالهونه و من هم دون زارک. ما اینا را اولا در دیار متفرق کردیم، اون استقلال و امنیت و آرامشی که اهل یک وطن و میهن دارن اینا ندارن، اینا متفرق در بلادن. وقت تنام فر عرض اماما من هم صالحون اما به من هم دون ذالک. بعضی از اونا آدم های صالحی هست، خداوند این عدل و انصاف را همیشه حفظ میکنن. در آیات قبل فرمود به من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، به من قوم موسی امتون یهدون بالحق، یعنی آیه 159 همین سوره بارکه اعراب که گذشت، حق اونها رو حفظ کرد، اینجا هم حق اینا رو حفظ میکنند. و فرمود ما اینا رو فرقه فرقه کردیم در زمین، پراکنده کردیم. من هم صالحو، اونها نه تحت عذاب نه گرفتار مسخ نمانند، اما به من هم دون زالکه، دون صلاح هم. دون صلاح می شود طلاق و طغیان و مانند اون. بعد فرمود ما اینها را با حسنات و سیئات آزمودیم تا برگردند. و بعد اونا هم بالحسنات و سیئات لعلهم یرجعون. آیاتی که مربوط به امتحان بود چند طایفه بود که در نوبت‌های قبل گذشت. بعضی از آیات هم که دلالت بکنند ما اونها را به دشواری امتحان میکنیم. بعضی آیات هم که فرمود ما اونها به رفاه و آسایش امتحان میکنیم. بعضی آیات هم که جامع بین دشواری و رفاه هست، یعنی خداوند گاه انسان را به سختی میازماید، گاهی به نعمت و رفاه و دولت میازماید. در اینجا هر دو قسم اشاره شده، فرمود به بلاونا هم به حسنات و سیئات. اما این فرمود لعلهم یرجعون برای آن است که برخی از اونها از دینشون ارتداد داشتن، یا از نعمت ولایت ارتداد داشتن، یا از نعمتهای دیگه ارتداد داشتن. اینا اگه توبه کردن رجوع صادق است. یه عده از همون اول منحرف بودن، اینا اگه توبه کردن به لحاظ فطرت رجوع است، وگرنه سابقه ای نداشتن تا رجوع صادق باشد. یعنی لعلهم یرجعون یعنی برگردن، یعنی به لحاظ فطرت چون دارای نورانیت ایمان بودن، اگر به مقتضای فطرت عمل بکنن این رجوع محسوب می شود. این دو تعبیر و دو وجه. وجه سوم آن است که مرحوم امیرالاسلام در زید آیت الکرسی همون حرف زدن که الان یه همون حرف می زنن. می فرمان در فرهنگ محاوره و عرف اگر کسی بیراه می رود، همون طوری که او را راه نمایی می کنن، میگن راه زلالت را ادامه نده، راه هدایت را انتخاب کن، به او میگوین که برگرد. این برگشت لازم نیست که قبلا این شخص در راه مستقیم بود حالا بیراه میرود. که اگر کسی بیراه میرود در فرهنگ محاوره این است که به او میگویند برگرد ارجع. خب پس روی سه نکته، روی سه وجه میشود درباره این تبهکاران عنوان رجوع را صادق دانست، یا برای اینکه اینها سابقه ایمان داشتند بعد ارتداد پیدا کردند میشود گفت به راه قبلیتون برگرد، یا اگر سابقه ایمان نداشتند از همون طبیعه امر کافر بودند به لحاظ فطرتی که داشته و اون فطرت محفوظ است و بر اساس اون فطرت موحدن، میتوان گفت به لحاظ فطرت برگردید به همون مستقر و مستوای فطرت. این دو نکته سوم آن است که اصولا کسی که دارد بیرون میرود برای نجات او گاهی میگن نرو، گاهی میگن برگرد. این برگرد یعنی از این راه منصرف شو، نه اینکه قبلا چون در راه صحیح میرفتی حالا برگرد اون راه صحیح را تکرار کن. الحمدلله.